بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. راجع به بحث اقتصاد گفتم مقدماتی را باید عنوان کنم. مقدمه چهارم از بحث ما این است که گرچه اسلام به اقتصاد خیلی اهمیت داده است، و در همون روز اول راجع به اهمیت اقتصاد از نظر اسلام یه مقداری صحبت کردم، و حتی در فقه ما میتوان گفت نصف بیشترش مربوط به اقتصاد است. امر به اندازه ای مهم است که نصف بیشتر فقه اسلام مربوط به اقتصاد شده است، بلکه عبادات اسلام هم نظیر خمس، زکات، کفارات، اینها هم مربوط به اقتصاد است. حتی قرآن شریف می‌فرماید یکی از علل تشریع حج اقتصاد است. می‌فرماید لیشهدوا فیها منافع، لیشهدوا منافع لهم، لکم فیها منافع. این گونه آیات در باب حج به ما میگوید یکی از علل تشریع حج اقتصاد است. روایاتی که مربوط به علل تشریع روز آمده است می فرماید یکی از علل تشریع صوم قانون تکافل است، قانون مواسات در اسلام. در اون روایات می فرماید ما روزه را واجب کردیم برای اینکه قانون مواسات در اسلام زنده شود، برای اینکه غنی مزه فقر رو بچشد. لذا حتی در عبادات هم نظیر صوم، نظیر حج، خمس، زکات، کفارات که در حج است، کفارات که در صوم است، اینا همه و همه مربوط به اقتصاده. و بالاخره اسلام به اندازه ای اهمیت به اقتصاد داده است که می فرماید من لا معاش له لا معاد له، اینقدر امر و وابسته دانسته است، بهش اهمیت داده است. یا اون روایت مشهور امیرالمومنین سلام الله علیه وصیت می کنند به محمد ابن حنفیه که ایاک و الفقر فانها منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت. پسر جان من مواظب فقر باش، مواظب باش فقیر نشی، یعنی مواظب باش اقتصاد سالم داشته باشی، برای این که اگه فقر اومد نقصان در دین پیدا میشی، اگه فقر اومد عقل خوب نمیتوانه کار کنه، سرگردان میشی، اگه فقر اومد اختلاف و جدال در خانه در اجتماع زیاد پیدا میشی. فقر است که اختلاف میاره، فقر است تحیر عقلی میاره، فقر است نقص در دین میاره. ولی باید توجه به این مطلب داشته باشیم که اسلام ولو خیلی اهمیت به اقتصاد داده، اما از نظر اون، یعنی از نظر اسلام، اقتصاد وسیله است نه هدف. استقلالاً به اون نگاه نکرده، او را وسیله ای بیش ندانسته. خب نظیر این که تیشه برای نجار، چکش برای یک آهنگر، کتاب برای طلبه. اگر یک کسی خیلی سفارش کرد که نجار باید تیشه داشته باشد، آهنگر باید چکش زمدان داشته باشد، طلبه باید کتاب داشته باشد، همه این سفارش ها به اینه که وسیله در زندگی لازمه. اقتصاد از نظر اسلام وسیله است نه هدف. به عبارت دیگر اقتصاد سالم برای این که انسان رو به مقامش، به مقصود و هدفش میرساند، لذا اهمیت داده شده به او. و چون این بحث بحث مهمی است، باید دو سه جلسه درباره او صحبت کنم تا بفهمیم فرق بین اقتصاد اسلام و اقتصاد غرب، اقتصاد شرق در چیه. بحث اولمون که به ما میگوید اقتصاد وسیله است نه هدف، اینه یه اختلافی است در میان بزرگان که آیا دنیا به معنای عامش که من جمله پول، ریاست او، قدرت و مکنت او، من جمله پول او، دنیای به معنای عام، ای خوبه یا نه؟ یه دسته ای میگویند دنیا بسیار مذمومه، بسیار بده، پولش بشد و مالش بسیار بده، ریاست و شهرتش بشه بسیار بده، مکنت و قدرتش بشه بد. یه دسته. به عکس یه دسته میگوین نه، دنیا بسیار خوبه، ممدوحه، دنیاست که انسان میتواند به هر کجا میخواد برسد، حتی در معنویات شهرتش خوبه، ریاست و مکنت و قدرتش خوبه، من جمله مالش پولش خوب. اینم یه دست. این اختلافی که در میان بزرگان است، اینا از قرآن سرچشمه گرفته، از روایات اهل بیت سرچشمه گرفته. آیات و روایت هم اینجوری است، یه دسته ای از روایات، یه دسته ای از آیات به ما میگوید دنیا بسیار بده، یه دسته ای از آیات، یه دسته ای از روایات به ما میگوید دنیا بسیار خوبه، یه دسته ای از آیات و روایات هم جمع بین این دو دسته آیات می کند. این که میگیم دنیا بده چرا، و اون که میگیم دنیا خوبه چرا؟ چه دنیایی بده؟ چه مالی بده؟ و چه اقتصادی خوبه؟ چه شهرت و ریاستی خوبه، چه شهرت و ریاستی بده؟ که اسم این دسته سوم رو از آیات و روایات میگن که روایاتی که شاهد جمع است، یا آیاتی که شاهد جمع است. ما بخوایم همه این آیات رو، همه این روایات رو بیاریم، خود این بیشتر از یک سال طول میکشه. ما یه بحث قرآنی میکنیم و دیگه روایات رو ارجاع میدیم به مطالعه شما. این آیاتی هم که میخوانم اینا هم از باب نمونه است. یه دسته از آیات میگه دنیا بده، یه دسته از آیات میگه دنیا خوبه، یه دسته از آیات هم شاهد جمعه که مراد چیه. و شاید بیشتر از هزار روایت، بیشتر از صد آیه راجع به همین بحث امروز ما در قرآن هست. یه کتابی هم ما نوشتیم به نام موازنه که تقریبا جلد چهارم اون سیستم اقتصادی میشه، اونجا روایات رو همه رو تا اون اندازه که میشده آوردیم، آیات رو هم همیشه آوردیم، یعنی آیاتی که میگه دنیا بده آوردیم، روایاتی که میگه دنیا بده آوردیم، و آیات و روایاتی که میگه دنیا خوبه آوردیم، آیات و روایتی هم که شاهد جمع این دو تا قوله اونجا آورده شده. لذا امروز فی الجمله بحث قرآنی میکنم و دیگه بحث روایتیش رو، یا اینکه بررسی آیات رو، خود شما اون کتاب رو باید مطالعه کنید، یا وقت داشته باشید کتاب‌های دیگر رو مطالعه کنید و جنبی باید روی این بحث ها کار کرد. مسلمه که هفته یک روز اقتصاد، اونم بعض اوقات منجر به تعطیلی، به جایی نمیرسیم. اگه بخواید باید یه مقدار خودتون کار کنید. این جلسه باید یه داعی بشه برای کار کردن خودتون. و میدانیدم این بحث خیلی مهمه، گفتم حتی نصف بیشتر فقه ما مربوط به همین بحثه و باید به او اهمیت بدید. حالا من یه قدری از این آیات و روایات رو نوشتم، آیات رو، این آیات رو بخوانیم و ببینیم که قرآن به ما میگه اقتصاد خوبه یا اقتصاد بده، و آیا اگر یه دست آیات بگه خوبه یه دست آیات بگه بده چه باید کرد؟ شاهد جمع چیه؟ قرآن به ما چه میفهماند؟ آیاتی که به ما میگوید دنیای به معنای عام بده، پولش باشه بده، یعنی اقتصادش، ریاستش باشه، شهرتش باشه، بده، که تقریبا به ما میگه انسان باید یه نحو زهدمنشی داشته باشه، این آیات زیاده. آیاتی که من الان عرض میکنم که دلالت میکند بر اینکه دنیا بده، این از باب نمونه است. من یه آیه میخونم، 7-8 تا آیه هم نظیرش داریم. در سوره شورا، سوره 42 آیه 20 میفرماید و من کان یرید و حرص دنیا نؤته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. نظیر این آیه میگه جمع بین دنیا و آخرت نمیشه، یا آخرت یا دنیا. اگه مرد آخرت شدی دیگه نمیشه دنیا، اگه مرد دنیا شدی دیگه نمیشه آخرت. و من کان یرید و حرث دنیا نؤته منها و ما له فی الاخرت من نصیب. این یه آیه. یه دست آیات میگه دنیا بده و موجب عذابه، دنیا موجب میشه که انسان معذب میشه، در دنیا معذب میشه، در آخرت هم معذب میشه. سوره توبه، سوره 9 آیه 85 میفرماید فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، انما یرید الله ان يعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خیلی به چشم تعجب، به چشم حسرت به این متمکنین نگاه نکن. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، انما یرید الله ان یعذبهم. این مکنت ها، این دنیای به معنا عام، اینا موجب عذاب ایناست تو دنیا، و اینها موجب اینه که اینها برند و کافر برند. خیلی آیه داغه که نظیرش باز در قرآن زیاده. اون دسته اول که یه آیش رو خوندم میگه که جمع بین دنیا و آخرت نمیشه، این دسته دوم میگه اصلا دنیا موجب عذابه، رحمت نیست. دسته سوم از آیات میگه که این دنیا عرضیست، ثبات ندارد و یه چیز گول بزنیست. عرضان لا ثبات له. در سوره انفال سوره 8 آیه 67 میفرماید تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. این دنیا پرست ها دنیا میخوان، به جای این که بگه تریدون الدنیا میگه تریدون عرض الدنیا. این دنیا عرضه، واقع باطن آخرته. این دنیا که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء، این دنیا هرچه باشد آب نماست، واقعیتی نداره، حقیقتی نداره. دسته چهارم از آیات میگه دنیا غروره، دنیا مثل شیطان میبینه. همینطور که شیطان غروره، یعنی در ذات او غرور خابیده، گول زنه، دنیا هم گول زنه. در سوره فاطر سوره 35 آیه 5 میفرماید یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. مردم، وعده خدا حق، آخرتی در کار، قبر و قیامتی در کار، مواظب باشید دنیا و زندگی دنیا شما را گول نزنه و مواظب باشید اون که غروره، اسمش غروره یعنی شیطان، شما را گول نزنه. به اندازه ای دنیا رو بد شمرده این آیه که شیطان رو با دنیا پهلو هم گذاشته و میفرماید مواظب باشید همینطور که شیطان آدم رو گول میزنه و غروره، دنیا هم آدم رو گول میزنه و غروره. دسته دیگری از آیات می فرماید که انها لهو و لعب. دنیا بازی چیست؟ دنیا برای بچه ها خوبه. یه آدم عاقل با دنیا کاری نداره، همینطور که با اسباب بازی بچه ها یه آدم بزرگ یه آدم عاقل کاری نداره. بچه‌ست که اسباب بازی رو میخواد و دلش را به او خوش میکنه. سوره عنکبوت سوره 29 آیه 64 می فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. زندگی دنیا، یعنی دنیا به معنا عامش، هر چه میخواد باشه، این بازیچه ای بیش نیست، این زندگی نیست، مردگی است. زندگی مال کجا؟ و ان الدار الاخره لهی الحیوان. عالم زندگی که خودش عالم حیاته، عالم آخرته. یه دسته دیگه از آیات می‌فرماید که دنیا موجب اعراض از آخرته، اعراض از حق و حقیقته. دنیا موجب میشد که انسان اعراض میکند، سرکش میشود و خدا و معاد و بالاخره معنویت رو ازش اعراض میکند. سوره اسراء سوره 17 آیه 83 می فرماید و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه. اگه دنیا رو به انسان عبرد، اذا انعمنا علی الانسان، اگه دنیا رو به انسان عبرد، انسان اعراض میکنه دیگه از خدا، اعراض میکند از معنویت و نه آب جانبه، یه آدم سرکشی از کار در میاد. ان الانسان لیتقا ان راه استقنا، اون آیه با این آیه یه معنا داره. خب این نمونه ای از آیات که میگه دنیا خیلی بدی و شاید این چند تا آیه که خوندم نظیرش در قرآن بیشتر از 100 تا باشه و شاید بیشتر از 200-300 تا روایت. اونها هم میگه دنیا خیلی بده، که در همین کتاب موازنه ما بیشتر از 200 روایت آوردیم. روایات خیلیه، اونجا هم از باب نمونه اومده که میگه دنیا خیلی بده. اما به عکسش یک دسته از آیات که اونم زیاده، یه دسته از روایات که بیشتر از 200-300 تاست، میگه نه دنیا بسیار خوب، دنیا مذموم نی، دنیای به معنا عام مذموم نی، ممدوحه، دنیا بسیار خوبه. حتی در بعض از آیات نمیگه ممدوحه، میگه مأمورم بهاست، باید بری دنبال دنیا. سوره قصص آیه سوره 28 آیه 77 میفرماید وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. این ولا تنس نصیبک من الدنیا نمیگه دنیا ممدوحه، میگه که باید بری دنبالش. دنیا به معنا عامش، پولش، شهرتش، عزتش، ریاستش. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودتو از دنیا باید بگیری. هر انسانی در این دنیا بهره دارد، بهره خود را از این دنیا باید بگیرد. این یه دسته آیا. دسته دوم اطلاق خیر شده بر دنیا. اون آیات خب اطلاق شر شده بود بر دنیا. و اما لفظ خیر گفته شده در قرآن و از او اراده شده است دنیا. سوره بقره سوره 2 آیه 180 می فرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. واجب کرده از خدا این که انسان وصیت کنه، برای خیشانش وصیت کنه، که این آیه شریفه ترغیب و تحریص میکند این که اگر کسی مالی داره که به ارث به خیشان نزدیک میرسه، باید به خیشانی هم که ارث بهشون نمیرسد یه وصیتی داشته باشه. شاهد ما این لفظ خیره، ان ترک خیرن، به جای انترک مالن فرموده انترک خیرا. اطلاق خیر شده بر مال، بر همین بحث ما، بر این اختصار. که باز نظیرش در روایات ما، نظیرش در قرآن زیاده، این آیه شریفه از باب نمونه است. دسته سوم از آیات میگه که دنیا فضل من الله است، کرامتی است از خدا، فضل و رحمتی است از خدا. سوره جمعه، سوره 62 آیه 10، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، که فضل در اینجا گفته شده و از اون مال اراده شده. وقتی که نمازتون تمام میشه دیگه برید دنبال دنیا. اگه کار آخرت دارید کار آخرت، اگه کار آخرت نیست برید دنبال دنیا. و وابتغوا من فضل الله، ولو این که امر در مقام توهم حضر دال بر وجوب نباشه، اما بالاخره ترغیب و تحریض شده، ترغیب و تحریض شده. اون ترغیب و تحریضش مرادم نی، این که من فضل الله، فضل رحمت خدا گفته شده، اطلاق شده و از او اراده شده مال. پاداش افراد نیکوکار رو همین دنیا قرار داده و این خیلی تعریف دنیاست. یعنی همینطوری که پاداش افراد نیکوکار رو آخرت و بهش قرار داده، در بعض اوقات دنیا قرار داده. سوره یوسف، سوره 12 آیه 90 می فرماید انهو میت تقی و یسبر فا ان الله لا یزیع اجر المحسنین. این آیه وقتی که برادرهای یوسف اومدن در مقابل یوسف و یوسف شناختن، اون وقت یوسف به اونها گفت که میدانید چرا من به این مقام رسیدم و شما به این ذلت؟ و من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ای پاداش صبرمه، ای پاداش تقوامه. خب این آیه شریفه میفرماید که مکنت و قدرت و مال و ریاست به یوسف دادیم برای صبرش، برای تقواش، برای عفتش. همینطور که در آیات دیگه میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اون آیه نظیر همینه، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اون افرادی که کار شایسته بکنن، زن باشد یا مرد باشه، اگه مؤمن باشن دو تا پاداش دارن، یکی حیات طیب در دنیا، بهتر از این حیات طیب در آخرت یعنی بهش. در اون آیه برای آدم نیکوکار پاداش قرار داده شده، هم دنیا هم آخرت. در این آیه پاداش فقط دنیاست. مرادم اینست که آیه بیشتر از این دلالت نداره، نه اینکه پاداش فقط دنیا باشه. این آیه در سوره یوسف دنیا رو پاداش قرار داده، اجر قرار داده برای آدم‌های با تقوا. معلوم میشه دنیا خوبه پیش خدا که اجر قرار داده. بعضی از آیات اطلاق نعمت شده بر دنیا. خب نعمت در مقابل نقمته. نعمت یعنی چیز خوب، یعنی چیزی که انسان از او خوشش می آید، چیزی که موجب سعادت انسان میشه، به این میگن نعمت. در مقابل نقمت که شر بدی بر دنیا اطلاق شده نعمت. آیه سوره لقمان سوره 31 آیه 20 می فرماید که الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرتا و باطنا. بشر چرا شکر نمی کنی؟ بشر تو اونی که دنیا همه و همه یعنی عالم وجود برای تو آفریده شده، که این آیه شریفه به ما میگه هدف از خلقت عالم وجود این انسانه، که انشاءالله بعد در این باره صحبت میکنم. هدف از عالم وجود این انسانه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرا و باطنا. انسان شاکر باش. میگه نمیبینی چقدر نعمت داری؟ چه نعمتهای ظاهری مثل مال، مثل سلامتی، دنیای به معنا عام، چه نعمتهای باطنی نظیر عقل، اراده، اسلام، ایمان. حالا اینجا الان نعمت گفته شدی و از او اراده شده دنیای به معنای عام، چنانچه نعمت گفته شده و از او اراده شده نعمتهای معنوی نظیر عقل و سلامتی و اراده و امثال اینا. گاهی دنیا گفته شده یعنی رحمت گفته شده و از او اطلاق شده دنیا، از او اراده شده دنیا، یعنی بر دنیا اطلاق رحمت من الله شده. سوره اسراء سوره 17 آیه 100 می فرماید قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق. یعنی طبع این انسان اینجوریه که اگه دنیا رو بش بدن باز بخیله، باز برای اینی که نکنه من فقیر بشم انفاق نمی کنه. خشیت الانفاق یعنی خشیت الفقر، موجب میشه که این انسان بخیل از کار در بیاد. معمولا انسان اینجور هست. خب این مذمت کرده انسان را، یعنی مذمت کرده انسان را این که این انسان ولا دنیا را هم داشته باشه باز اون حالت بخل را داره، الا این که خودسازی کنه و اون ریشه بخل را بسوزانه، و الا این ریشه قرآن شریف میگه این ریشه برا همه هست. حالا شاهد ما اینه که خزائن رحمت ربی، خزائن رحمت ربی، رحمت اینجا چی مراده؟ یعنی پول، یعنی اقتصاد، یعنی دنیا. بر دنیا اطلاق رحمت من الله شده، رحمت ربی شده. باز نظیر این آیه شریفه در قرآن زیاد. بعضی از آیات اطلاق حسنه شده بر دنیا، حسنه در مقابل سیئه، که معنای حسنه از نظر لغت یعنی اون که انسان رو خوشنود میکنه. حالا گاهی بهشت است و انسان رو خوشنود میکنه، گاهی مال در دنیا، ریاست در دنیا، اولاد در دنیا، دنیای به معنا عام. سوره بقره سوره 2 آیه 201 میگه و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. همین آیه‌ای که دستور داده شده، تأکید شده که در قنوت ما بخوانیم و معمولاً هم شیعه در قنوت میخوانه که خدایا من آخرت فقط رو نمیخوام، هم دنیا بهم بده هم آخرت. که قبلش میگه بعضی از مردم اینجوری هن که فقط دنیا میخوان، اما مؤمن دوباله است، دو چشمی است، میگه خدایا هم دنیا به من بده هم آخره. که مراد از این حسن چیه؟ خب بعضی از روایات گفته مال حلال، بعضی از روایات گفته زن خوب، بعضی از روایات گفته شهرت و عزت، همش درسته. یعنی این آیا این روایات همه تفسیر میکنه، تفسیر مصداقی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه به معنا عام، که خدا میگه باید بنده از من بخواد دنیای به معنا عام را، و این بخوادم معناش اینه که باید دنبالش بره، باید دنبال زن خوب، دنبال مسکن خوب، دنبال شهرت خوب، دنبال مال خوب، مال حلال، دنبال ای باشه، چنانچه باید دنبال آخرت خوب، دنبال بهشت خوب باشه. و یه دسته از آیات که دیگه بعدم این گونه آیات به درد ما خیلی میخوری، میفرماید که دنیا پول به اندازه ای خوبه که قوام جامعه است. اصلا جامعه قوامش به پوله، جامعه قوامش به اقتصاده، همینطوری که انسان قوامش به اون خونیست که در او جریان داره. اگر خون در بدن انسان نباشی او میمیره. پول باید در جامعه جریان داشته باشه، اون خون قوام برای بدن انسانه، و اقتصاد هم پول هم قوام برای جامعه. میفرماید که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قواما، مواظب باشید به سفیه پول را ندید، پول را خراب بکنه. این پول قوام است برای جامعه، قوام گفته شده و از او اراده شده است اقتصاد، از او اراده شده پول. خب اینم یه دسته از آیات که نظیر این آیاتی که خوندم اینم زیاده. تا حال چه استفاده کردیم؟ این که نمیدونم تا حال چه استفاده کردیم این که یه دسته از آیات به ما میگه دنیا خیلی بده، من جمله پو. یه دسته از آیات به ما میگه دنیا خیلی خوبه، من جمله پول. خب حالا جمع بین این دو دسته آیات را چجور بکنیم؟ یه دسته از آیات داریم شاهد جمعه، یعنی اونا میگه که مراد از دنیای بد چه دنیاییه، مراد از دنیای خوب چه دنیاییه. نمیدونم کجاست، تو این پیدا کنید تو ماجم دیگه. نمیدونم این آیه ولا تو تو صفحه ها اموالکم اینجا آدرس نذاشتن. خب این این آیاتی که الان میخواییم بخونیم باز این آیات نمونه است. یعنی من یه آیه نوشتم ولی نظیرش فراوانه در قرآنه، بحث روایی رو هم اصلا نکردیم، چنانچه بحث روایی رو هم در اون که میگه دنیا بده روایت نیوردم، اونجا هم که دنیا خوبه روایت نیوردم، اما روایت زیاده نظیر این آیاتی که خوندم. یه دسته از آیات میگه که اون که بده حب دنیاست، اصل دنیا مذموم نی، حب دنیا، که این حب دنیا یعنی دلبستگی. یه وقت انسان چیز نداره اما انگشترش برای خودش بت میشه، ولی یه دفعه چیز داره اما هیچ دلبستگی هم به دنیا نداره. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، بارها به ما نصیحت میکردن و میفرمودن که این عبایی که دوش توست اگه دلبستگی بهش نداشته باشی تو رو از سرما و گرما حفظ میکنه و شخصیت به تو میده، و اگر دلبستگی به او داشته باشی اینم باز از سرما و گرما تو رو حفظ میکنه، به تو شخصیت میده. فرقش این است که اگه دلبستگی نداشته باشی از عبا استفاده کردی بسیار عالی، اما اگه دلبستگی اومد همین عبا میشه برای تو بت. حرف بسیار عالی، سرچشمه گرفته از قرآن، سرچشمه گرفته از روایات اهل بیت. بت پرستی فقط به این نیست که یه چیزی را مثلی که الان هم در بعضی از ممالک هست بتراشه به دست خود و به او سجده کنه، نه، هر چیزی که انسان علاقه به او داشته باشه، علاقه به این معنا که دلبستگی به او داشته باشد، این بت انسان و این مضمومه. این آیه‌ای که حالا میخوام بخونم که نظیرش در قرآن زیادی، میگه مواظب باش دنیا بت تو نشه، نمیگه دنبال دنیا نرو. این آیه شریفه شاهد جمع میشه برای کی؟ برای اون آیاتی که میگه دنیا بده، یعنی حب به دنیا بده. اون که میگه دنیا خوبه، یعنی دنبال دنیا رفتن، که رفع تعارض بدوی میکنه. روایاتم فراوونه نظیر این آیه که الان خواهم بخونم. اون که بده حب به دنیاست، علاقه به دنیا، دلبستگی به دنیا، و اما دنبال دنیا باید رفت. آیه در سوره ابراهیم، سوره 14 آیه 3 میفرماید و ویل للکافرین من عذاب شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة.